بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام را آغاز می‌کنیم که نامش بهترین نام‌ها و یادش آرامش جان‌ها و دل‌هاست. سلام و صلوات خداوند متعال عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی و گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده اخلاق علوی. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. یک شب جمعه دیگه از راه رسید، خدمت شما رسیدیم تا این برنامه رو تقدیم حضور شما بکنیم. از اخلاق مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام برای شما بگیم، خودمون یاد بگیریم، انشالله هممون هم عمل بکنیم در برنامه اخلاق علوی. سر سفره مولا بنشینیم، سر سفره نهج البلاغه و فرمایشات نورانی و با فضیلت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام و باز هم از خطبه متقین که اوصاف متقین رو وجود نازنین حضرت حیدر کرار بیان می‌فرمایند، انشالله امشب هم بحث بکنیم و گفتگو بکنیم و از زبان حضرت استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی هم مطالب خوب و ارزشمندی مثل گذشته بشنویم و یاد بگیریم. راه‌های ارتباطی رو آقای کیا براتون زیرنویس می‌کنن. 301203 سامان پیام کوتاه ما هست که شما نظرات خودتون رو برای ما لطفاً بفرمایید و همچنین از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر. حالا اگر فرصت شد میتونیم تلفن هم داشته باشیم، با توجه اینکه امشب یه مقدار وقتمون محدودتر هست شاید دیگه فرصت تلفن‌ها نباشه، اما با افتخار در خدمتتون هستیم. از طریق پیام دریافت میکنیم همه حرفایی که دوست دارید شما با ما در میون بگذارید و ما هم با افتخار پذیرای حرفای شما دوستان خوب بیننده، چه در ایران اسلامی چه هر جای این عالم هستید، انشالله خواهیم بود. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت بینندگان عزیز گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت روزافزون تقدیم می کنم. خدا را قسم می دهم با آبروی آقا ولی عصر ارواح نال تراب مقدمه الفدا، فرج مبارکش را هرچه سریع تر نزدیک کند و ما را از یاران خاص و از سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد، به برکت وجود آن بزرگوار و به برکت دعای آن عزیز از همه گرفتاران به ویژه گرفتاران مورد نظر رفع گرفتاری کند، حوائج همه و حوائج ما و شما بینندگان گرامی را برآورده کند، دعاهای همه ما را به اجابت مقرون کند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بازم ممنونم استاد از این همه دعاهای خوب و قشنگی که همین ابتدای برنامه در حق همه دوستان خوب بیننده در حق ما داشتید. الهی که همشون به درجه استجابت برسه در این شب جمعه، شب رحمت، شب مغفرت. یادی هم میکنیم از همه درگذشتگان، علما، صلحا، شهدا، پدر، مادرها، اونایی که به گردن همه ما حق دارن. یک صلوات هم هدیه میکنیم نثار روح همشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب استاد، ما در جلسات گذشته خیلی استفاده کردیم، مخصوصا در شرح خطبه متقین که حضرت عالی اوصاف متقین رو بر اساس کتاب شریف نهج البلاغه بیان فرمودید و رسیدیم به این که خب بعضی مصیبت‌ها، بعضی بلاها، بعضی از گرفتاری‌ها سراغ انسان میاد، این که باید چطور با اونها برخورد بکنیم و علت برخی از این مصیبت‌ها و گرفتاری‌ها در چی هست، مطالبی رو بیان فرمودید. با توجه به اینکه خب ما هفته گذشته نتونستیم خدمتتون باشیم، کسالت داشتید، یک شنبه شب هم نشد، الحمدلله خدا سلامتی به شما عنایت کرد و الان در خدمتتون هستیم، یه خلاصه بفهمید ذهن دوستان بیننده آماده بشه تا من سوالات جدید رو عرض بکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا و بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الى یوم لقاء الله. فوز امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. رب ادخلنی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ما بحثمان در گذشته همونطوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید در رابطه با شرحی بر دعای خطبه متقین که یکی از اصحاب امیر المومنین سلام الله علیه به نام حمام از او طلب می کند در رابطه با متقین توضیحی بدید، شاید ما هم خودمون رو مزین کنیم به لباس متقین. حضرت ابتدا صورت خیلی مختصر بیان میکنه، بعد این سائل حضرت رو سوگند میدهد و حضرت شروع میکند مطالبی رو بیان کردن. صفات متقین رو فرازی بعد از فرازی روشن کردن که یکی از اونها که قبلا اشاره کردیم که متقین مراقب زبانشون هستن، اعضای بدنشون هستن، تا اونجایی که حضرت فرمود نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا. متقین خودشون رو آنچنان در بلا قرار می دهن که در نعمت هستن، چون همه را از آن خدا می دانن. نعمت هست او داده، نعمت هست او داده، سلامتی هست از ناحیه اوست، مریضی هست از ناحیه اوست، پشت پرده ما نمی دانیم چیه. پسندم آن چرا جانان پسندد. این از واضح ترین و روشن ترین صفت برای متقین هست. و این که اگر یک دفعه بلایی برای ما، مصیبتی میاد برای ما، شاید بعضی ها هستن هنگام مصیبت دلتنگ میشن، ناراحت میشن نسبت به تقدیرات الهی، شاید اگر به زبان هم نیاورند در دل یک ناراحتی داشته باشن، و این قطعا صحیح نیست، چون از پشت پرده ما خبر نداریم. اگر چنانچه واقعا این مصیبتی که برای ما میاد به خاطر گناهانی است که از ما سر زده، باید خدا را شاکر باشیم، خدا داره ما را در این دنیا پاک میکند از گناهان و به قیامت نمیگذارد این عذاب ما را. این یکی از بالاترین تفضلات خدا بر بنده این هست که در دنیا او را گرفتارش کند، گناهانش بریزد. یا نه، گناهی نبوده، خدای عالم میخواد یک مقاماتی برای انسان در نظر گرفته، میخواد به اون مقامات برساند، گرفتارش میکند، همونطوری که بزرگان اولیا انبیا علیهم السلام به خاطر رسیدن به اون مقامات بالا خلاصه از این مسیر تنگ و تاریک گرفتاری ها و مصائب عبور می کردن. جمله ای را از حضرت امیر عرض کردیم که فرمود البلاء للظالم ادب. بلا برای کسی که ظلم کرده ادب. حالا این ظالم مؤمن باشد یا غیر مؤمن باشد، مؤمن باشد گناهانش ریخته میشه، پاک از این دنیا میره. خب در این دنیا چقدر میخوام بمانیم؟ بالاترش 90 سال 100 سال دیگه، بالاترش که نیست دیگه. وقتی به 90 و 100 سال میرسیم و من نعمره ننکسه فی الخلق، یکی از بزرگان میگفت ننکسه فی الخلق، دیگه انسان نمیتونه، یعنی واقعا دیگه اون لحظات آخر که انسان نمیتونه حرکت کنه، باید چندین نفر بیان اطراف انسان رو بگیرن. خب هر روز انسان آرزوی مرگ میکنه، ولی خب اون طرف چیه؟ 100 سال، 100 هزار سال، 100 میلیون سال، یا شما یک عدد یک بگذار، تمام ذرات عالم رو هم جلوش بگذار، یک چیزیست که جاودانه هست. جهنمیان در جهنم برای همیشه هستن، بهشتیان هم در بهشت همیشه هستن. اگر چنانچه یک مشکلی برای انسان پیش میاد که در آینده یک خوشحالی و نعمت و سروری جاودانه دارد، انسان باید خوشحال بشه. ولی المؤمن امتحان، مؤمن بلا برای مؤمن امتحانه، برای انبیا درجاته و برای اولیا هم کرامته. این هم ما خب خیلی نکته ظریفی بود، از بهار جلد 78 صفحه 198 نقل کردیم و گفتیم بر این که ما باید در برابر بلایا صبر کنیم، چون از ناحیه اوست، او برای ما این رو پسندیده. در روایتی از امام صادق سلام الله علیه جد بزرگوارش امیر المؤمنین از رسول اکرم فرمود: لو یعلم المؤمن ما له من الاجر فی المصائب، اگر مؤمن بداند مصیبتی که می کشد چقدر این مصیبت پاداش دارد، لتمنا انه گرز بالمغاریس، دوست داشت که با قیچی او را قطعه قطعه کنن. خب بینید اینها کاملا واضح و روشنه، ولی لذا ما باید یه مقداری دقت کنیم. نکته بعدی که عرض کردیم بر این که در برابر نعمت ها میگیم الحمدلله رب العالمین، در برابر گرفتاری ها میگیم الحمدلله علی کل حال، در هر صورت خدای از تو شاکریم، در هر صورت شکر خدا را میکنیم. ولذا ما باید دقت کنیم که خدایی نکرده در برابر بلاها، مصیبات یا به خاطر بعضی از مسائل در دلمون هم کوچکترین ناراحتی نسبت به خداوند تبارک و تعالی یا مایوس شدن از رحمت الهی. خب مایوس شدن از رحمت از گناهان کبیره است که غالبا مردم توجه ندارن. آقا چند تا دعا کردم، خدا که دعای ما را به اجابت نمیرسانه، پس معلومه که دیگه فایده ای ندارد. نه، اینطوری نیست. اولا در روایت داریم بلاها وقتی پشت سر هم داره به مؤمن میرسد، این نشانه این است که میخواد فرج از راه برسد. پشت سر آمدن بلاها نشانه فرج نزدیکه. و اضافه اینی که از رحمت خدای عالم انسان ناامید میشه، این خودش از بالاترین گناهانه. یأس از رحمت الهی از گناهان کبیره است، مثل دزدی، مثل نستجیر بالله زنا، قتل و امثال او، که نقل میکنن. من گمان میکنم زمان آقا امام هادی سلام الله علیه بود که یک کسی کنار بیت الله الحرام بود، دید کسی بغلش نشسته، میگه خدایا منه ببخش، گرچه میدانم نمیبخشی. این رفیقش خیلی ناراحت شد، چیه سلام آ چیه، چرا اینقدر؟ گفت من میدانم خدا منه نمیبخشه. گفت آخه چطور؟ گفت من کارایی کردم میدانم خدا منه نخواهد بخشید. گفتم چیه؟ گفت من زمان هارون الرشید بودم، یک شب هارون الرشید من خواست، شبم بود رفتم. گفت چقدر به من علاقه داری؟ دوستان خوب دقت کنید، چقدر من علاقه دارم؟ گفت خیلی. گفت مثلا؟ گفت حاضرم تمام ثروتم را یک جا به تو ببخشم. گفت برو. بعد از یک ساعت دوباره غلام اومد، گفت هارون رشید میخوادت. برگشتم، گفت من چقدر دوست داری؟ گفت حاضرم خودم و زن بچم رو فدات کنم. گفت برو. اومد بعد از یک ساعت دوباره غلام اومد، هارون رشید میخوادت. گفت من چقدر دوست داری؟ گفت حاضرم اموالم، خودم، زن بچم، دینم رو در راه تو بدم. گفت حالا شد. خود معاویه افرادی را که آورد برای شما عرض کنم بیعت کنن با یزید، به اون حاکم کوفه گفت که دین اینها را چقدری خریدی؟ دینشون رو میخریدن برای بیعت با یزید. گفت حالا که به اینجا رسید، با این غلام برو، هرچی این غلام گفت انجام بده. گفت من با این غلام رفتم، درهای بسته رو باز کردن، در اول، در دوم، در سوم، تا رسیم یک سیاه چالی، 20 سید پیرمرد، 50 سال، 60 سال، 70 سال. گفت همه رو سر ببر. این 20 سید رو سر بریدم، جنازه هاشون انداختن در داخل یک چاله و یک چاه. خواستم برم، گفت حالا وایستم. رفتیم وارد اتاق دیگر شدیم، دیدیم 20 تا سید جوان 25 ساله 30 ساله اینا را هم بکش. اونا را هم کشتم. خواستم برم، گفت حالا وایستم. آمدیم در داخل یک اتاق، دیدم یک تعدادی بچه سن هستن، 8 ساله 9 ساله 10 ساله اینا را هم بکش. گفت وقتی که این چاقو را میذاشتم به گلوی اینها، خون فواره میزد. اینها این بچه سیداد من نگاه میکردن، تمام دنیا جلوی چشمم تار میشد. وقتی بیستارم کشتم آمدم دیگه، بعد از او دیگه از بغداد زدم بیرون و از اون به بعد هر شب گریه میکنم، ناله میکنم، میگم خدایا من ببخش، گرچه میدانم نمیبخش، اون کاری نکردم که خدا من ببخشه، کار من خیلی سنگینه. راوی میگینه خدمت امام هادی علیه السلام نقل کردم، امام هادی سلام الله علیه فرمود مأیوس شدن این از رحمت خدا، گناهش از کشتنش سست سید اولاد زهرا بیشتره. ببینید دوستان خوب دقت کنید، بعضی از گناهانیست که ما سبک میشماریم و خیلی توجه نداریم به اونها، که حضرت امیر در اون دعای استغفارش اللهم اینی استغفر که من کل ذنب استغللته او استکثرته، خدایا توبه میکنم، من ببخش از هر گناهی که او را کوچک شمردم ولی مرتکب شدم، بزرگ شمردم ولی باز مرتکب شدم. ولذا ما باید دقت کنیم، خدایی نکرده، حالا ما که معصوم نیستیم، قطعا گناهی از ما سر زده میزند و خواهد زد. من بارها گفتم در رابطه با حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام، اهم شد به فلان بنده من برو بگو، این رو مرحوم فیض نقل میکنه، گمانم در اون کتاب حق الیقینشین تقریبا شاید نزدیک 38 سال 40 سال قبل این روایت رو من دیدم، شاید یه مقداری خیلی زیاد دقیق نباشه، ولی مضمون روایت اینه که برو به فلان بنده من حزقیل که بگو انک اذنبتنی فغفرت لك ثم اذنبتنی فغفرت لك و این اذنبتنی ثالثه یا الرابعه فلن اغفر لك، بگو گناه کردی بخشیدم، سه بار گناه کردی بخشیدمت، اگه مرتبه چهارم گناه کنی دیگه نمیبخشمت. این بنده خدا گفت یا داوود دستت درد نکنه، پیام خدا را رساندی. این بنده خدا آمد به مناجات، گفت خدایا نبیت آمد به من گفت سه بار گناه کردم بخشیدی، گفت اگر چهارمین بار گناه کنم نخواهی بخشید. خدایا به عزت جلالت لئن لم تعصمنی لأذنبنک ثم لأذنبنک ثم لأذنبنک، اگر تو از دستم نگیری باز گناه میکنم، باز گناه میکنم، باز گناه میکنم. ببینید اینی که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو ما با تمام وجود درک کنیم. تصور نکن که اگر توفیق پیدا میکنی، نماز میخوانی، استغفار میکنی، دعای توسل، دعای کمیل یا یک عشق چشمی از چشمت میاد، عزاداری امام حسین، اینها همینطوری اتفاقیه. تا اون از ارادت الله نگذرد در عالم به قول لاهوت طبق فرمایش آقایان عرفا و بزرگان و به عالم ملکوت و غیره مراحل زیادی باید طی کنه تا این بیاد در این عالم دنیا به من برسد که من امشب توفیق پیدا کنم با شما بیننده حرف بزنم، شما توفیق پیدا کنی گوش کنی، توفیق پیدا کنی عزاداری کنی، توفیق برید. تمام اینها از ناحیه خدای عالمه. ولذا اگر دوستان عزیز، از من به شما یک وصیت این رو داشته باشید، اگر خدای عالم به تو توفیق داد، توفیق گریه، توفیق نماز، توفیق روزه گرفتن، توفیق چه، اگر میخوای این توفیق الهی ادامه داشته باشه یه رمز داره، لئن شکرتم لازیدنکم، بلا فاصله بگو خدایا شکرت، تو نعمت دادی، تو به من توفیق نماز خواندن، توفیق روزه گرفتن، توفیق گوش دادن به احادیث اهل بیت علیهم السلام دادی. مال دنیا برات میاد، نگو من رفتم تحصیل کردم. ببینید تفاوت بین نگاه قارونی و نگاه سلیمانی، نگاه علوی و نگاه منافقی این هست. قارون ثروت زیادی داره، میگه انما اوتیته علی علم من عندي، اینا رو من رفتم این ثروت رو به دست آوردم، من با این تخصصم با این علمم من رفتم این کارو کردم. ولی شما حساب کنید ثروت قارون هر چه باشه در برابر ملک سلیمان چیه؟ هیچ ارزشی نداره. حضرت سلیمان بر تمام خلائق، به دریاها حکومت میکنه، به حیوانات حکومت میکنه، به نمیدونم ابرها حکومت میکنه، تمام اجنه در اختیارشه، ولی با همه این حال نمیگی انما اوتیتو الان هازا من فضل ربی. عزیزان اینه داشته باشید، تفاوت نگاه قارونی و نگاه سلیمانی. این میگه اوتیتو علی علم من عندي، اون میگه هازا من فضل ربی. اگر در یک جا استخدام شدی، مدیر شدی، رئیس شدی، یه کاری شدی، یه ثروتی به دستت آمد، صاحب یک امکانات شدی، یه شغل خوبی پیدا کردی، یک سود خوبی، ببین اگر میخوای این سود همیشه باشه، این ثروت همیشه باشه، این مقام همیشه باشه، بگو هازا من فضل ربی، خدا را شاکر باش. این رو دوستان فراموش نکنید. و یک روایتی رو از امام صادق سلام الله علیه، جمله خیلی زیبا میگه فکرامت الله فی الحقیقه نهایاتون بدایاتها البلا. هر کرامتی که خدای عالم به بندش میدهد آغازش بلا و گرفتاری و امتحانه. یعنی هر نعمت و هر کرامت و هر مقام آغازش از امتحان و بلا شروع شد. من در خدمت حضرت عالی.
خیلی ممنونم جناب استاد. من یک نگاهی به پیام‌های دوستان خوب بیننده داشته باشم و انشالله سوال جدید رو خدمتتون مطرح میکنم. آقای زردوست از زابل، ممنونیم از شما که همراهی خودتون رو اعلام کردید. تشکر و سپاس. خواهر بزرگوارمون سرکار خانم فاطمه خلوصی از اسدآباد همدان، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. آقای محبی از روستای گوگانلوی شهرستان قوچان، گفتن بیننده دائمی از شبکه هستم، همکنون سخنان حاج آقا رو با جان و دل میشنوم. خیلی متشکرم از شما آقای محبی. آقای مصطفی پور از کرج هم پیام فرستادن و تشکر کردن، ممنونیم ازشون. برخی دیگه از عزیزان هم همچنین که خودشونو معرفی نکردن، آقا عبدالله از مشهد هم همچنین تشکر میکنم. و یک عزیزی هم گفتن که خلاصه دعا بکنید مخصوصا برای خانواده هایی که خلاصه ممکنه مشکلی تو زندگیشون هست. البته حالا برخی از مباحثی که ایشون مطرح کردن باید در جای خودش در برنامه کانون مهر مطرح بشه و مباحث خانواده، ولی خلاصه دعا بکنید برای زوجهای جوان، اونهایی که احیانا زندگیشون در خطر هست، گاهی به خاطر دخالت های بعضی ها باعث میشه که زندگی هاشون به خطر بیفته. انشالله برای همشون دعا کنید و به یاد همشون باشید. حالا جناب استاد، با همه این مطالبی که از توالی فرمودید، بر صورت علتی داره این مصائب، بلاها، گرفتاری هایی که گاهی سراغ ما میاد که ما به ظاهر فکر میکنیم تلخه، به ظاهر فکر میکنیم مثلا دردناکه، اما حتما یک لطفی از جانب خداوند متعال درش هست که ما ازش غافل هستیم. خب این علت و انگیزه گرفتاری که برای پیامبران میاد دیگه، برای ما داریم در تاریخ که برای پیامبران الهی هم خیلی گرفتاری ها، اولیاء الهی، مؤمنین، اونا چیه؟ این مصیبت ها و گرفتاری هایی که بر اونها نازل میشه اونا برای چیه؟ چی علتش چیه؟
ببینید در اینجا همینطور که به صورت کلی هم من عرض کردم، خب این قضایا هست. شما مثلا به عنوان نمونه یکی از کسانی که قرآن از او نام میبره قضیه حضرت ابراهیمه. خب گرفتاری هایی که حضرت ابراهیم داشت، امتحان هایی که حضرت ابراهیم داشت، که و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن. ابتلاهایی برای حضرت ابراهیم بود، امتحان هایی، بلاهایی، گرفتاری هایی بود، ولی این امتحان ها را وقتی پشت سر گذاشت، از همه این امتحان ها در برابر بلاها، مصیبتها، اون ناراحتی هایی که بین برای شما عرض کنم دوتا خانومش بوده، برای شما عرض کنم، و باعث شد که فرزندش حضرت اسماعیل رو با مادرش هاجر برداره به در یک بیابان بی آب علف اونجا بگذاره. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، خدایا همسرم و فرزندم را در کنار یک خانه‌ای که هیچ آبی، گیاهی، هیچی نیست گذاشتم اونجا. بعد شما ببینید، خب این خیلی قضیه سختیه، خیلی سخته که به خاطر همین درگیری که بین دوتا حوو ایجاد شد و غیره، خب حضرت ابراهیم نتونست و به خاطر علاقه ای که به همسر قبلیش داشت، هاجر رو مجبور شد چکار کنه؟ خلاصه یک جای دوری ببره. و در اونجا هم، حالا من عبارتش در صحیح بخاری هست، هاجر وقتی که دید حضرت ابراهیم داره میره، یک نگاه مایوسی کرد، گفت یا ابراهیم ما را به کی میسپاری؟ گفت به خدا. گفت راضیم. خب همین رضایت باعث فرج شد دیگه. که داستانش خیلی مفصله، اگر من اجازه بدید، همین صحیح بخاری خیلی قشنگ نقل میکنه این قضیه رو. صحیح بخاری حدیث 3365 که میگه بین ابراهیم و خانوادش که اون اشکال و مشکلاتی که بود، اینا خلاصه از اسماعیل رو که بچه شیرخواره بود و یک شنه، یعنی مشک آب، اون مشک کهنه را میگن شنه، آمد و خلاصه وقتی اونجا گذاشتن، فلما بلغ و کداء نادت و من ورائه، وقتی اون از اون بالا که داشت میرفت، هاجر صدا کرد یا ابراهیم الى من تترکنا، ما را به کی میسپاری؟ قال الى الله، قالت رضیت بالله. بعد آمد و خلاصه این آب مشک تمام شد، اسماعیل کودک از بی آبی، شیر در سینه مادر نیست، داشت بال بال میزد که انهو ینشغل الموت، دیگه نفسهای آخر رو داشت اسماعیل طی میکرد، یعنی اون نشغه ینشغل، یعنی اون نفسهای آخرین نفس رو که انسان میزنه دیگه میمیره، اون رو میگن ینشغل الموت. حضرت هاجر خیلی دست پا چیز کرد و بلند شد رفت بالای کوه برای شمرد کنم صفا، دید خبری نیست، برگشت دید بچه داره بالبال میزنه، رب بالای کوه مروه، دید خبری نیست، آمد دوباره 7 بار این مسیر رو طی کرد برای اینکه یک جرعه آبی یا یک انسانی بشری پیدا کند که بچه رو چیکار کنه. خیلی سخته دوستان، آقای گفتنش راحته،
واقعا سخته.
شما حساب کنید یک زن بدون سرپرست تو یک بیابان بی آب علف، یه بچه شیرخواره داره بال بال میزنه، این قلب مادر چه کار میکنه؟ من وقتی این قضیه رو میخوانم، همواره بیاد کربلا علی اصغر سلام الله علیه میفتم، که از شدت تشنگی جلوی چشم مادر بال بال میزد، زدیه میزد، این لبهاش، این وقتی میگن ماهی اون آخرین لحظه که از آب میاد بیرون، هی یواش یواش این
تلزی
میکند، میگه به این شکل داشت، لبهای علی اصغر از شدت تشنگی دیگه رمق نبود که گریه کنه صداش در بیاد. خب این همچه حالتی برای هاجر پیش آمده تا اینکه برگشت یک صدایی داره میاد و برگشت گفت اقف ان کان عندک خیرون، ای صاحب صدا اگر خیری داری به دادم برس، که وهابی ها میگن استغاثه حرام دیگه، برخلاف ایاک نعبد و ایاک نستعینه، اینم دیگه صحیح بخاریشون هست دیگه. و همسر حضرت ابراهیم هم تربیت شده ابراهیمه، ابراهیم از پیامبران اولوالعزم ما هست. الله ای حالین اشاره کرد که خلاصه با پاتون زمین بزن، زمین زد، خلاصه دید یک آبی در میاد و شروع کرد این زمین را کندن. راوی میگه که اگر چنانچی نمی کند زمین رو، آب زمزم همین می آمد روی زمین جاری می شد، ولی دیگه چون کند، با کندن به آب رسید، بعد دیگه همون آب رو خورد و سینه شیر آورد و بچه را شیر داد و بعد همین لحظه بود قافله رد می شد، دید که یک جایی داره پرنده ها هی می شینن بلند می شن، گفتیم پرنده ها یه جایی می شینن که آثار آبی باشه، آمدن دیدن یک مادری یک فرزندی اونجا هستند و خب شما چی کار میکنید و خودشون رو معرفی کردن، اجازه میدید ما همینجا از این آب استفاده کنیم و در ازایش مثلا این آذوقه ها را به شما میدیم. خب همونجا دیگه اون بلا، اون گرفتاری، خب گرفتاری خیلی سختیه، یعنی شما حساب کنید یک زن، من میگم واقعا موی بدنم سیخ میشه، تو یک بیابان تاریک هیچ احدی نیست، یک مادر و یک فرزند شیرخوار.
اگر وقتی صبر کرد خدا نتیجه صبرش
رو ببینید، نتیجه صبر چه شد. و بعدش باز ببینید، اصلا نمیدونم دوستان عزیز شما را به خدا یه فکری بکنید، شما اینی که دارم عرض میکنم، من مانیتورم دوستان محبت کنن. فلما بلغ معه سعی قال یا بنی، بعد از مدتی حضرت ابراهیم آمد دید که بچه شده ماشاءالله یه دستگل جوانی و خلاصه با هم سعی صفایی انجام دادن. بعد برگشت گفت یا بنی اینی ارا فی الانام انی اذبحو که
فی المنام،
میگه در خواب دیدم که تو را دارم ذبح میکنم، دستور داده خدا که من تو را سر ببرم. های دوستان عزیز اصلا تصورش برای من شما درست است؟ میتونیم تصور کنیم؟ اولا پدره، به قول فرزند عزیز دلبندشه، بعد از رسیدن به 50-60-70 سالگی خدا یه پسری بهش داده و خدای عالم میگه همین پسر دردانت را که بند دلت سر ببر. بچه چه گفت؟ ببینید اینا تربیت شده های مکتب توحیدن. برگشت گفت، گفت فنزر مازات را، بچه راضی هستی به سرم اسماعیل یا نه؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، خدا هر چه به دستور داده انجام بده، ستجدن ان شاء الله من الصابرین، منم بر این مصیبت ببینید
صبر
میکنم، اون بلا اون دستور این صبر. خب ماها باشیم چیکار میکنیم؟ ما یک دفعه سرمون درد میکنه، بچه مریض میشه، دنیا رو میخوام ویران کنیم، ما همه چی رو به هم میزنیم، همسرمون برای شما عرض کنم ورشکست میشه، تمام دنیا رو این خانم به هم میریزه، چرا اینطوری شد، چرا چنین شد، چرا ببینید. ولی وقتی تصمیم میگیره میاره اونجا، هرچه چاقو را میکشه میبینه چاقو نمیبره، عصبانه شد، این چاقو را زد، یک سنگی بود، دید این چاقو تا ته رفت داخل سنگ، تعجب کرد، گفت بابا چاقویی که سنگ رو شکافته سر نمیبره. بعد در بعضی از روایات که این چاقو به زبان آمد گفت الخلیلو یعمرنی و الرحمن ینهانی و الجلیلو ینهانی، خدای خلیل الرحمن به من میگه ببر،
خدا.
ولی خدای جلیل به من میگه نبر، تا اینکه جبرائیل آمد برگشت گفت که بنادیناه یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، عمل کردی کافیست برای ما، همین که آوردی بچهت رو در این قربانگاه برای قربانی چاقور رو گذاشتی، مرتب هم هی چاقور رو کشیدی، یقین کردیم که تصمیم داری. بعد و فدیناه به ذبح عظیم، یکی از گوچه ها و گوسفندای بهشتی آورد. حالا دیگه به جای حضرت اسماعیل این گوسفند. ببینید هر بلایی پایان خوشحالی و شادی داره، ما باید اینها را دقت کنیم. مخصوصا انبیا همشون، مثلا حضرت داوود علی نبینا و علی ولی زن، حضرت ایوب، اصلا مصیبت هایی که حضرت ایوب کشید، اصلا بعض به آدم فکر میکنه مغز آدم به سوت میاد، مغز آدم سوت میکشه که اینا چه کار کردن، چه بوده قضایا و چقدر اینها تحمل داشتن. ولذا بعد از اون همه امتحانات و بعد قرآن میگه فأتمهن، از همه اون امتحانات و بلاها صابر و سرفراز در آمد، نمره عالی گرفت. خدا گفت حالا که شد جاعل کل الناس اماما، مقام امامت بهش داد. بعد از آن که مقام نبوت داشت، مقام رسالت داشت، مقام امامت را هم خدای عالم به حضرت ابراهیم عطا کرد. البته دیدن خیلی جای بزرگیه، خیلی مقام بالاست، گفت خدای مال منه یا مال بچه‌هام هم هست. خدای عالم لا ینال عهدی، امامت عهد الله. ببینید اون آهایانی که میان امامت دست مردم انتخاب، اینها ظاهراً توجه به آیه قرآن ندارن. امامت عهد الله، امر امامت بید الله. بارها رسول اکرم، ما روایاتش مفصل خواندیم، رسالتش رو بر قبائل عرضه می کرد، قبائل می گفتن یا رسول ما حاضریم کمکت کنیم، ایمان بیاریم، دشمنانت هم از بین ببریم، ولی به شرط اینکه بعد از تو خلافت مال ما باشه ها. حضرت می فرمود الامر بید الله، امر خلافت بعد از من بید الله. ولذا در سوره مائده آیه 67 میگه بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغمبر اونی که از طرف خدای عالم به تو ابلاغ شده به مردم برسان، و این لم تفعل فما بلغ درسونی، که ما بارها هم از کتابهای مختلف عزیزان اهل سنت هم خواندیم که مثل آلوسی و دیگران در جلد 6 صفحه 193 و همچنین آقای سیوطی در جلد 2 صفحه 298، آقای شوکانی در جلد 1 صفحه 60 میگه بلغ ما انزل الیک من ربک به ان علی ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته، به مردم برسان علی ولی امر مؤمنین هست، اگر نکنی رسالت ناتمامه. ببینید اینجا هم اینی جائلو کل ناس امام، و عزیزان خوب دقت کنن، خدا میگه من تو را امام قرار میدم، نمیگه حالا که از امتحان در آمدی حالا برو یک خلاصه شوری یه مشورتی و غیری انجام بدید، حالا مردم تو را انتخاب کنن کاندید شو برای امامت، کاندید شو برای خلافت. نه، اینی جائلو کل ناس اماما. این یک نکته ظریفیست که ببینید انبیا همشون، یعنی شاید غالبشون این مراحل رو طی کردن. من در خدمت حضرت
ممنونم. آقای ناصری از بروجرد از شما هم تشکر میکنم، خانم خادمی همچنین از شما، آقای امرالله احمدی از شیراز، و گفتن که من حقیر از شما خواهش دارم که هر موقع مشرف شدید کربلا کنار قبر مولای امام حسین و قمر منیر بنی هاشم برای من دعا کنید نزد آن بزرگوار چشم. انشالله هم حاج آقا هم ما دعاگوی شما هستیم. رمضان شفیع از اهواز هم از شما سپاسگزار هستیم. علی شاهی از ایلام هم برامون پیام فرستادن. خانم موسی نژاد از رشت از شما هم سپاسگزاریم. همچنین آقای علوی از تهران و این همه لطف و عنایتی که دوستان خوب بیننده به ما دارن. گفتن خدا را شکر میکنیم که از این دانشگاه درس اهل بیت رو میآموزیم و آشنا میشویم با روایات آقای علی محمدی از زرند کرمان. خب حالا که صحبت از ولایت مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام شد، بریم یک مدح و منقبت و منزلت از وجود نازنین حضرت مولا امیر مؤمنان مولای عرشیان و فرشیان حضرت حیدر کرار اسدالله الغالب ببینیم و بشنویم و جگرمون حال بیاد و برگردیم. باز هم در خدمت شما هستیم.
باسمك الشهد باسمك الشهد هل ياخذ البشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحياة
يا علي مدد يا علي مدد يا قائد الغيار يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة
علي هي ولي الله علي هي شر خدا نبي نے علی پکارا علی محمد قصایا جہاں کی روج ہے قضا علی در خیبر اکارا یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے اعلی در سروری کنارا
خب یا علی مدد، چقدر زیبا چقدر قشنگ مدد گرفتیم از مولامون آقامون حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام که الهی در دنیا و آخرت دست همه ما رو بگیره و انشالله به حق امیرالمؤمنین اگر غم و غصه تو دلتون هست خدا برطرف بکنه، اگه مشکلی هست خود مولا مدد بکنه کمک بکنه مشکلتون برطرف بشه. و شک نکنید ای مردم عزیز بیننده های شبکه جهانی ولایت که دست مولا اگر رو سرمون نباشه ها یه لحظه آقا اون نگاه پر محبتش رو از ما برداره، اون دست مهربانش رو از روی سر ما برداره، واقعیت همون بیچاریم، چیزی دیگه نداریم. و خدا رو شکر میکنیم که دست مولا همراهمون هست، رو سرمون هست، دستمون تو دست پدرمون امیرالمؤمنین هست. دیدید بعضی وقتا بچه‌ها همراه باباشون وقتی میرن بیرون دستشون که تو دست باباشون هست یه احساس غروری میکنن، یک جایگاهی برای خودشون قائلن، اصلا بعضی وقتا جلو دوستا و رفقا بقیه هم قیافه میگیرن. ما هم همینجوریم و وقتی حس میکنیم دست اون تو دست مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، این حس به ما هم دست میده، مثل بچه‌ای که دستش تو دست باباشه، تو دست پدرش. چرا خود وجود نازنین پیامبر فرمودن دیگه، چرا که فرمودن انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر این امت هستیم. افتخار میکنیم که بابای ما، پدر مهربان ما، وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. خب همچنان پیام های شما دست من میرسه ها، متحال دیگه من وقت نمی کنم همه اونها رو بخونم، انشالله توی یک فرصت دیگه چه میخوام از محضر استاد استفاده کنیم و بحثمون انشالله به یه جایی مناسب برسه. برنامه زنده اخلاق علوی شبکه جهانی ولایت در این شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، در خدمت شما هستیم. جناب استاد اشاره کردید به اون داستان حضرت ابراهیم و اون ابتلایی که و آزمایش امتحانی که خداوند متعال برای اون حضرت قرار داد و اشاره کردید به اون آیه نورانی قرآن. دو تا واژه بسیار مهم در این آیه هست که اولا و اذ ابتلا ابراهیم، اولا میخوام بدونیم که ابتلای چی هست، چی بود دقیقاً، جزئیاتش رو بفرمایید. و یکم خب در ادامه میگه و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، این کلمات چیه؟
در رابطه با این ابتلا همونطوری که قبلا هم اشاره داشتیم، خدا بیامرز علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزانشون همون جلد اول صفحه 268 یک نکته قشنگی داره، میگه این ابتلا امتحانهای متعددی بوده و من اوزه ها بلا و قضیت ذبح اسماعیل، از واضح ترین اون بلاها و امتحانها بحث ذبح حضرت اسماعیل سلام الله علیه بوده که در اونجاست که اشاره کردیم بر این که دیگه حضرت ابراهیم تصمیم جدی با اینکه در خواب دیده بود، چون انبیا وقتی در خواب هم که میبینن براشون حجته، گرچه برای ماها هم اگر در خواب نبی معصوم را ببینیم تعبیر نداره، یعنی تعبیرش خودشه، یعنی کسی پیغمبر رو در خواب ببینه دیگه نمیتونم بگن تعبیر کنن که چیه، نه پیغمبر رو در خواب دیده، امام رو در خواب ببینه دیگه این قابل تعبیر نیست، یعنی خود امام رو در خواب دیده. خواب با بیداری اهل سنت هم دارم که من را فی المنام که من را آنی فی الیقظه، هر کس منو در خواب ببیند مثل اینکه در بیداری منو دیده. این از این جهتش. اما در رابطه با این کلمات حرف خیلی زیاد هست که آیا مراد از کلمات چه هست؟ از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، خدا مبتلا کرد یا امتحان کرد ابراهیم را به کلماتی. باز مرحوم علامه طباطبایی یک جمله قشنگی دارد که اینجا ایشون میاد روایتی رو از تفسیر عیاشی نقل میکنه که میگه مراد از کلماتی که در اینجا بوده بر روایت مبنیتون علا کون المراد بالکلمه الامامه، مراد از کلمه امامت بود. حالا چطور امامت بود؟ حضرت میگی که روایتم هست هنه امامته و امامت اسحاق و ذریته، ما میخواستیم یک امتحانی بکنیم که از این امتحان که ببینیم تحمل امامت و رساندن امامت و تأسیس امامت و تشکیل حکومت رو دارد یا ندارد. و اتمهن و اون کلمات را تمام کرد، اتمهن به امامت محمد و الائمه من اهل بیتی من ولد اسماعیل ثم بین الامر به قوله قال انی جاعلک للناس اماما. و همچنین در روایتی که در وسائل آمده در اینجا هم باز همون تعبیر رو مطرح میکنه که انبیا در تمام حالاتشون متوسل به خمسه طیبه می شدن، من جمله حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام. و از اون طرف هم باز در خصال شیخ صدوق هم آمده بر این که مراد از اون کلمات که همون کلماتی است که حضرت آدم که تلقاها آدم فتاب علی، میگه اون هم باز همون محمد و علی و فاطمه حسن و حسین سلام الله علیه بوده. در اینجا باز یک نکته ای دارد حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی در تفسیر نمونه شون، جلد برای شما عرض کنم، بله جلد اول صفحه 437، که آیا مراد از کلمات چیست؟ که ایشون میگه یک سری وظایف سنگین و مشکل بود که خدا بر دوش ابراهیم گذاشت و این به عالی ترین وجه انجام داد، بعد بردن فرزند به قربانگاه، آمادگی جدی برای قربانی، و به راستی هر یک از آنان آزمایشی بسیار سنگین بود ولی با قدرت و نیرو همه در آمد. بعد ایشون میاد فرق نبوت، امامت و رسالت رو ایشون مطرح میکنه. نبوت یعنی دریافت وحی از خدا، رسالت ابلاغ این به مردم، امامت رهبری و پیشوایی خلق. خیلی دقیق ها عزیزان دقت کنن، امامت ارتباطی به نبوت و رسالت نداره، یک مقام فوق و مستقلیه. بعد ایشون میاد که آیا لا ینال عهد الظالمین، ظالم ها چه کسانی هستن، و بحث امامت و رهبری ظاهری و باطنی رو میخوانیم. بعد در احادیث امامان اهل بیت برای اثبات انحصار خلافت بلافصل پیامبر به علی به همین آیه مورد بعض استدلال می کردن. اشاره به این که در دوران جاهلیت بت پرست بودن، تنها کسی که یک لحظه در مقابل بت سجده نکرد علی بن ابی طالب بوده سلام الله علیه. بعد نمونه از هشام ابن سالم از امام صادق نقل می کنه که مراد از ظالم چیه. حضرت فرمود هر کس بتی را بپرستد و بت پرست باشد، این هرگز به امامت نخواهد رسید. تا اونجایی که شون میگه امام از سوی خدا تعیین میشود، و بحث خیلی مفصلی داره، من دوستان را توصیه میکنم حتما این جلد اول تفسیر نمونه را صفحه 420 تر 50-60 صفحه ایشون در اینجا مطلب آورده، ذیل همون آیه هست. و بعد هم همین بحث کلمات رو ایشون مطرح میکنه که این کلمات چه هست. البته عزیزان باید برای شما عرض کنم دقت کنن که روایتی مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین آورده، اینم عزیزان خوب دقت کنن. مفضل ابن عمر میگه از امام صادق سوال کردم از این کلماتی که خدا حضرت ابراهیم رو امتحان کرده، حضرت فرمود هیل کلمات التی تلقاها آدم من رب فتاب الله علیه، همون کلماتی است که پدرش، پدر همه ما حضرت آدم، و تلقا آدم من ربه بکر کلمات فتاب علیه، اون این بود که اسألک بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. بعد میگه فأتمهن، یعنی حضرت ابراهیم تمام کرد این امامت را تا حضرت قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم اثنی عشر امامن تسعتن من ولد الحسین، که نه تایی از اینها از فرزندان امام حسین سلام الله علیه است. بعد راوی میگه جعلا کلمتن باقیتن فی عقبه، یعنی چه؟ یعنی خدای عالم امامت رو در نسل حضرت حسین تا قیامت قرار داده. بعد سوال میکنه که ابن رسول الله چطور امامت در نسل امام حسن نشد، در نسل امام حسین شد، با حال اینکه هر دو فرزند پیغمبر بودن و هر دو سید شباب اهل جنه بودن. حضرت موسی و هارون هر دو پیغمبر بودن، هر دو برادر بودن، خدا نبوت رو در صلب هارون قرار داد نه موسی، با اینکه موسی جزء انبیاء اولو العزمه، ولی خدای عالم امامت و نبوت بعد از اینها را در نسل حضرت هارون قرار داد، در نزد حضرت موسی قرار نداد. و الامامه خلافت الله فی ارضه و لیس لاحد ان یقول لما جعله الله فی صلب الحسین دون صلب الحسن. کسی همچی حقی ندارد بیاد بگه آقا چرا امامت در صلب امام حسین بود و در صلب امام... خب اگه در صلب امام حسن بود، میگن آقا چرا در صلب امام حسن از امام حسین نیست؟ ما باید تسلیم بشیم در برابر این دستورات الهی و اراده خدای عالم. من در اینجا البته نکته ای را نقل از مرحوم آیت الله بهاءالدین خدا روحشون رو شاد کنه که ایشون از اولیاء خدا بود، یک نکته ای از ایشون هست، من حیفم میاد این نکته را نقل نکنم برای بینندگان عزیز، مخصوصا اونهایی که گرفتار هستن. ایشون میگه سه چیز برای حل معضلات و گرفتاری خیلی مؤثر هست. اولی کشتن گوسفند. کسانی که تمکن مالی دارند گوسفند ذبح کنند و به فقرا بدهند. کشتن گوسفند و خون ریختن خیلی از بلاها را رفع میکنه. و ما هم خدمت بعضی از اعاظم و اولیاء الهی که میرسیدیم، مخصوصا جناب آیت الله کشمیری رضوان الله تعالی علیه و جناب آقای مجتهدی، میفرمودند تلاش کنید این گوسفند داخل خونتون خونش ریخته بشه، نه اینکه به قصاب بگید مثلا تو بیابان بکشه گوشتش بیاره. این خون گوسفند یا برای شما عرض کنم مرغ، اردال، هر چه باشه، حالا هر کسی به اندازه وسع خودش، که ریختن خون در خانه این خودش خیلی از گرفتاری ها را برطرف میکنه. البته باز جناب آقای کشمیری خدا روحشون رو شاد کنه ما توصیه میکردن سور دادن به مؤمنین، اونم در خانه، نه اینکه بری تو رستوران بخوای دعوت کنی. سور یعنی اطعام در داخل خانه، منصوبین، دوستان، افرادی که اهل فضل هستن، مخصوصا رحم، اونهایی که خویشاوندی دارن، دعوت کنن در کنار سفره غذا خوردن، بعد از غذا دعا کنن. این باعث میشه که گرفتاری ها برطرف بشه، دعا هم به اجابت برسه. دوم حدیث کسا هست که در آخر مفاتیح الجنان هست که داره که در هیچ مجلسی خوانده نمیشود این حدیث کسا مگر اینکه خدای عالم بلاها را از اون خانه و از خانندهش دور میکنه و رحمت را بر اونها نازل میکنه. پیامبر فرمود چند بار قسم در کسی این حدیث را بخواند اگر غمگین باشد غمش برداشته می شود، صاحب حاجت حاجتش برآورده می شود. سومی هم 14,000 مرتبه صلوات فرستادنه. حالا در یکی از این جلسات ما هم یک خانمی گفت من هر روز 1,000 صلوات می فرستم. صلوات همونطوری که از خدای تعالی بهجتم نقل شد، تمام دعاها و اذکار در یک کپسولی قرار دادن، اسمش صلواته. یعنی سنگین ترین اعمال صلواته. در روایت داره قیامت هم بنده را حسابش میکنن، پرونده سمت چپش میره، همینطوری سرگردانه، رسول اکرم برگردانه، یه چیزی پیش ما داره، یه روزی صلوات فرستاد، صلوات میگذارن، پرونده حسناتش سنگین میشه و میره طرف بهش. حتی میگه آبا در نماز در رکوع سبحان ربی العظیم و بحمده اگر گفتید اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدای عالم یک رکوع تو را دوتا رکوع حساب میکنه. در سجده صلوات فرستادی، دوتا سجدت میشه 4 سجده. یعنی هر صلواتی در رکوع و سجده خودش یک رکوع و یک سجده هست. ولذا این 14,000 صلوات، حالا یک نفر بفرسته یا چند نفر بفرسته، بعدیشو میگه خواب دیدم فردی به چند نوع عذاب گرفتار است، مقداری صلوات برایش حدر کردم، دوباره در خواب دیدم الحمدلله صلوات ها او را نجات داده بود. کسی میگه مادرم چند سال قبل مرده بود، یک شب خوابش دیدم، گفت پسرم هیچ چیزی مثل صلوات روح من را شاد نمی کند، بهترین هدیه که به من میدهی این ذکر هست. این رو من خودم آقا اسماعیلی تقریبا 15-16 سالم بود یک بیماری چشم گرفتم که 2 دقیقه که مطالعه می کردم سرگیجه می گرفتم و یک تهوعی داشتم. اون زمان تازه آمده بودیم قم. دیگه به هر دکتری که گفتن من رفتم، هر داروی دادن خوردم فایده نکرد. خیلی دیگه به طور که دیگه زندگی برام معنا نداشت. تا یه روزی در مدرسه فیضیه بودم، یکی از اساتید دید من خیلی ناراحتم گرفتم، گفت فلان چرا ناراحتی؟ گفتم والا یک همچه مشکلی آمده، اصلا نمیتونم مطالعه کنیم، اصلا کتاب نمیتونم نگاه کنم، اصلا نگاه میکنم 1 دقیقه سرگیجه میگیرم. هر دکترم رفتم فایده نکرد. گفت آخه از این دکترها این همه رفته چرا به دکتر و طبیب واقعی نرفتی؟ گفت چیکار کنم؟ گفت 14 روز 14 تا صلوات، 14000 صلوات، 1 روز به نام رسول اکرم، 1 روز به نام حضرت امیر، حضرت زهرا تا حضرت ولی عصر، 15 روز هم به نیت قمر بنی هاشم 1000 تا صلوات بفرست. دوستان عزیز قسم به والله دارم میخورم، قسم به والله این ذکر رو من شروع کردم تمام نشده، ناراحتی چشمم برطرف شده، الان شاید بیش از 44-45 سال الحمدلله یک بار درد چشم ندیدم من. یعنی در این 45 سال حالا یک بعضی وقت آدم بیخوابی میکشه، یک به قول 2-3 ساعت چشم آدم میسوزه، به قول آب میریزه، ولی من این که چشمم مریض بشه به خاطر چشم مریضی بخوام برم دکتر بگم چشمام اینطوری شده، الحمدلله رب العالمین به برکت این صلوات خدای عالم تا الان خلاصه چشم ما را به برکت همین صلوات، ولذا این 14000 صلوات یا به تعبیر بعضی از بزرگواران 15000 صلوات برای رفع گرفتاری خیلی تأثیر زیادی دارد. و یک نکته دیگری هم هست که دوستان سوال میکنن که در گرفتاری ها و غیره چه کار کنیم. یک عبارتی است ابن فهد حلی نقل میکنه که به ابو دردا خبر دادن خانه سوخته، گفت نه خونم نسوخته. 3 مرتبه گفتم بابا اون محله همه سوخت، گفت نه خونه من نمی سوزه. بعد خلاصه آمدن دیدن تمام خونه ها سوخته، خونه ابو دردا در وسط سالمه. گفت چیکار کردی؟ گفت من با این گوشام از پیغمبر شنیدم فرمود هر کس این دعا را در صبح بخواند تا شب بعدی و مکروهی به او نمی رسد، اگر کسی شب بخواند تا صبح هیچ اتفاق بدی براش نمی افتد. که در مفاتیح هم هست، حالا من نمیدونم کجای مفاتیح، نمیدونم الان یادم نیست، اللهم انت ربی لا اله الا انت علیک توکلت و انت، خیلی دعای پرمغزیه. ولا حول ولا قوه الا بالله العظیم، ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، اعلم ان الله على كل شيء قدير الى آخر این دعا. این انشالله عزیزان ما هم این رو غنیمت بشمارن برای دفع بلایا و گرفتاری ها. خلاصه الدعاء مخ العباده، مغز عبادت، و الدعاء يرد القضاء ولو ابرم ابراما، دعا تقدیر و بلاها را دفع میکنه ولو اینکه بلا تا بالا سر انسان هم آمده باشد.
خب خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب استاد. یه مادری از دسفول خیلی تشکر کردن، التماس دعا گفتن، خانم فرید خانم از خرم‌آباد همچنین ممنونیم از شما، گفتن برای گرفتاری ها دعا بکنید، هر دری رو که میزنن بسته میشه. خانم فاطمه گودرزی از جزیره کیش هم برای ما پیام فرستادن و گفتن که خلاصه چشم ماشی عیان هستن جناب استاد، عرض شود که و لطفی نسبت به حقیر داشتن. ممنونم از شما خواهر بزرگوار. منصوری از آلمان هم مثل همیشه بزرگواری میکنن، پیام میدن. ممنونیم. احمدزاده از کنگان، آقا مهدی عزیزمون از قزوین، عرض شود که گفتن التماس دعای خیلی زیاد. آقای میرکاظمی از بابل، آقای سرحدی از زابل، جواد عساکر از استان خوزستان رامشیر پیام فرستادن و خیلی از عزیزان دیگه که حالا من فرصت نیست پیام هاشون رو بخونم. استاد وقت برنامه‌مون تمام شده، حالا اگر نکته‌ای هست به عنوان نکته پایانی خیلی کوتاه ما در خدمتتون هستیم.
بله، ما دیگه با توجه به روایاتی که از حضرت امیر و دیگران خواندیم، دیگه اگر کسی میخواد بلایی نیاد، بهترین چیز همین دعا و صدقه دادن هست. صدقه بلاها رو دفع میکنه. از آن صبح که بلند میشید یک صدقه بگذارید کنار و تلاش هم به که صدقه به رحم ثوابش بیشتر از دیگران، یعنی کسی در فامیلش گرفتاری داشته باشد این نباید به دیگران بدهد، یعنی دادن صدقه و احسان به نزدیکان تأثیر گزارش خیلی بالاتر از تا دیگران هست. و این دعایی که خوانده شد و همچنین استغفار، اینها همه بلاها را دفع می کند، گرفتاری ها را برطرف می کند و توسل به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام به ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها برای رفع گرفتاری ها خیلی مفید هست. و این روزها هم صدیقه طاهره سلام الله علیها در بستر بیماری هستند و دیگه حال هوای ایام فاطمیه هم داره یواش یواش میرسد و بوی فاطمی در فضا داره تنین افکن میشه. اهل بیت علیهم السلام همشون به خاطر مصائب صدیقه طاهره ناراحت بودن و گریان بودن و قطعا هم آقا ولی از ارواحنا فدا هم در این مصیبت مادر بزرگوارشون فاطمه زهرا سلام الله علیها ناراحتن. و من اجازه بدید یک نکته ای را از زبان حضرت زینب سلام الله علیها عرض کنیم و حضرت زهرا را پیش خدای عالم شفیعه ببریم و از او بخواهیم که انشاءالله برای فرج فرزندش و رفع گرفتاری مسلمین انشاءالله واسطه بشود. ز دست مردم یثرب چه آمد بر سرت مادر، که مرگ خیش را کردی طلب از داورت مادر. از این پهلو به آن پهلو مپیچ ای غم گسار من، از این پهلو به آن پهلو مپیچ ای غم گسار من. مبادا صد نبیند زخمهای پیکرت مادر. تو بین دشمنان کردی حمایت از علی، من هم جدا یک دم نگردم از کنار بسترت مادر. تو کردی پاک از چشم علی عشق غم و من هم بگیرم عشق مظلومی ز چشمان ترت مادر. نه تنها من در و دیوار این غمخانه میگرید، گهی بر تو گهی بر قصه های همسرت مادر. خدایا تو را قسمت میدهیم با آبروی صدیقه طاهره و پدر بزرگوارش و همسر گرامیش و فرزندان عزیزش، خدا فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان، مقدمات ظهورش فراهم بگردان، ما را از یاران خاصش قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. خدا به حق حضرت زهرا از اونهایی که التماس دعا کردن و پیام دادن گرفتارن، گرفتاران مورد نظر خدا، یا رفع گرفتاری از همه آنان بنما. خدا یا حوائج من حقیر، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، بینندگان عزیز، ولایت یاوران گرامی، خدا حوائج همه و همه را با آبروی حضرت زهرا برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از نگاه‌های مهربانتون، از توجه شما. عزیزانی که موفق نشدن این برنامه رو به طور کامل ببینن، فردا صبح جمعه ساعت 6:05 بازپخش اول هست و 14:20 به وقت ایران اسلامی هم بازپخش دوم برنامه زنده اخلاق علوی. انشالله 1:20 دیگه باز من مجدد خدمت شما خواهم رسید و برنامه زنده همراه شما با ولایت رو تقدیم حضور شما خواهم کرد. زیر سایه حضرت مرتضی علی باشید انشاءالله.
سيدي ومولاي و مالک عرقی آمد به یدهی ناسیتی یا علی من به ذری و مسکنتی یا خبیرم به فقری و فاقتی یا رب 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 ذكره شفاء وطاعته غناء يا من اسمه تبا وذكره شفاء وطاعته ارحم من رسا ماله رجا و سلاح البکا و سلاح البکا دوهشينا في الظلام قف على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوارحي واشتد على العزيمة جوارحي خدمتك جوارحي اغفر لنا لا يملك إلا الدار فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين يا